الله الرحمن الرحیم. شما قسمت هشتم پادکست مشروطه از تولد تا مرگ رو میشنوید. این قسمت درباره این حرف میزنیم که چرا بعد از تشکیل مجلس شیخ فضل الله نوری خطر حذف دین رو شدیداً حس کرد. همچنین قانون اساسی اولیه رو بررسی میکنیم تا ببینیم در نوشتن این قانون اساسی چقدر بی‌توجهی صورت گرفت و قانونی کاملا ناقص و غیر اسلامی رو برای کشور مسلمان ها نوشتن. این قسمت اسناد مهمی هم داره که توجه بهشون برای فهم تاریخ مهمه. قسمت هشتم رو هم با دقت گوش بدید. شمارش انتخابات تهران خیلی طول کشید و تا 12 شعبان ادامه داشت. 12 شعبان شمارش آرا تموم شد و نماینده ها مشخص شدن. دقیق مشخص نیست چرا علمای بزرگ هیچ کدوم نخواستن که به صورت رسمی توی مجلس حضور پیدا بکنن. از علما اون 4 نفری که انتخاب شدن جز علمای خیلی مطرح نبودن و بین سایر نماینده ها هم افراد سلیم و نفس خیلی کم پیدا می شدن. مثلا شخصی به نام وثوق الدوله توی افراد انتخاب شده بود که بعداً قرارداد ننگین وثوق رو امضا کرد. تا همینجا یه خلاصه کوتاه ببینیم چه اتفاقاتی افتاد. چند سال علما زحمت کشیدن تا این نهضت به پیروزی برسه، اما نه در نظامنامه حضور یافتن و نه حتی در مجلس به صورت جدی حضور یافتن. البته خاطرات اون موقع نشون میده علما زیاد به مجلس میرفتن و خصوصاً 3 عالم بزرگ تهران، یعنی بهبهانی، طباطبایی و شیخ فضل الله، بالای مجلس می شستن. اما منصب رسمی نداشتن که به صورت رسمی بتونن مانع اقدامات شوم در مجلس بشن. مجلس قرار بود در نیمه شعبان تشکیل بشه، اما بعضی نوشتن روشنفکرها مخالف بودن که در یک روز مذهبی مجلس باز شه. هر طور بود، خلاصه در 18 شعبان 1324 قمری مصادف با 14 مهر 1285 شمسی مجلس به طور رسمی شروع به کار کرد. مظفرالدین شاه هم که حالش خیلی بد بود خودش حرف نزد و از طرفش پیام خوندن. در خود مجلس برای رئیس مجلس رأی‌گیری شد و متاسفانه سنیع‌الدوله رئیس و وثوق‌الدوله شد نایب رئیس اول مجلس. همون وثوق‌الدوله‌ای که یکی از غرب‌زده‌ترین آدم‌ها بود و باعث قراردادهای ننگینی در این کشور شد. وقتی مجلس تشکیل شد 2 کار مهم همون اوایل باید انجام می‌دادن. مهم‌ترین کارشون که در واقع ریل‌گذاری برای کشور بود، نوشتن قانون اساسی ایران بود. و کار دوم هم این بود که چون دربار میخواست پول زیادی رو از روس و انگلیس قرض بگیره، مجلس تازه تشکیل شده باید این قرض رو امضا میکرد. چون نوشتن قانون اساسی کار زیادی میبرد، مجلس اولین دستور کارش رو بررسی این وام قرار داد و این اولین محک جدی مجلس بود. از اونجایی که علما هم علارغم اینکه تو مجلس حضور رسمی نداشتن ولی همچنان نفوذ مهمی تو مردم داشتن، با پافشاری مجلس و حمایت علما این وام رد شد و مجلس در اولین آزمون سربلند بیرون اومد. با رد این وام نماینده ها خصوصا معین التجار پیشنهاد تأسیس بانک ملی رو مطرح کردند که به دولت کمک مالی کنه و به اصطلاح به جای خارج روی پای خودمون واستیم. اگه دولت پول هم نیاز داره به جای خارج از بانک ملی ایران استفاده کنه. در خاطرات اون موقع هست که علما خیلی با تأسیس این بانک موافق بودن. منتها چون مجلس هم ابتدای کارش بود و خصوصا روس و انگلیس و همچنین دربار به شدت مخالف این بانک بودن، قضیه بانک ملی به جای خاصی نرسید. اما رد اون وام خارجی باعث شد مردم به مجلس امیدوار شن و دربار هم از مجلس عصبانی بشه. مجلس سرگرم کار مهم نوشتن قانون اساسی بود. همه مبارزات علما برای این بود که یک قانون اساسی مترقی و شرعی برای ایران نوشته بشه و حالا این امر مهم افتاده بود دست مجلسی که اعضاش هیچ کدوم عالم برجسته‌ای نبودن. اگرچه مشورت‌های زیادی از علما گرفته می‌شد، اما خلأ یک نویسنده عالم برای قانون اساسی کاملاً حس می‌شد. در همین ایام و زمانی که حدود 3-4 ماه از تشکیل مجلس گذشته بود، در ذی‌قعده سال 1324 کسالت مظفرالدین شاه به حدی رسید که همه اختیارات رو به پسر قلدرش محمد علی داد. نماینده‌ها هم با سرعت سعی کردند قبل مرگ مظفرالدین شاه قانون اساسی رو تموم کنن و به امضای شاه برسونن. سرانجام 14 ذی‌قعده محمد علی پسر شاه قانون رو به اطلاع شاه رسوند و شاه هم اون رو امضا کرد و 10 روز بعد از امضا مظفرالدین شاه مرد و سلطنت رسما به محمد علی شاه رسید. محمد علی شاه در تبریز نشون داده بود که با مشروطه خیلی سر سازگاری نداره. برای همین به جهت کسب وجهه به آقای بهبهانی نامه نوشت و قسم خورد که من به مشروطه پایبندم. به هر حال با سلطنت محمد علی شاه نهضت مشروطه وارد دور جدیدی شد. دوره‌ای که تو اون درگیری‌های فراوونی بین مجلس و شاه رخ داد و حوادث تلخی رو رقم زد. حوادثی که در نهایت به اعدام فجیع شیخ فضل الله نوری منجر شد. 28 دی ماه سال 1285 شمسی محمد علی شاه در 36 سالگی به سلطنت رسید. مادر محمد علی ام خاقان دختر امیر کبیر بود و غربگراها به خاطر همین انتساب به امیر کبیر کینه عجیبی از مادر محمد علی شاه داشتند که در حوادث بعدی بهش اشاره خواهیم کرد. بعد از روی کار اومدن محمد علی شاه که مصادف بود با امضای اولین قانون اساسی در ایران، اختلاف بین علمای بزرگ هم شروع شد. تا قبل از این در تاریخ شیعه شاهد اختلاف عمومی بین علما در عمل نبودیم. نهایتاً در فتوا اختلاف داشتند یا در مجالس خصوصی اختلافاتی بود، ولی بعد از سلطنت محمد علی شاه و تدوین قانون اساسی اختلافات زیادی بین علما رخ داد. دلیلش هم این بود که انگلیس برنامه دقیقی داشت و با هزینه بسیار زیاد تونست این اختلاف رو بین علما ایجاد کنه. امام خمینی هم در سخنرانی‌هاش به این نکته مهم اشاره کرده.
تاریخ یک درس عبرت است برای ما. شما وقتی که تاریخ مشروطیت را بخوانید میبینید که در مشروطه بعد از اینکه ابتدا پیش رفت دست های آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیم بندی کرد، نه ایران تنها، از روحانیین بزرگ نجف یه دسته طرفدار مشروطیه، یک طرفدار دشمن مشروطه، علمای خود ایران یه دسته طرفدار مشروطه، یک دسته مخالف مشروطه، اهل منبر یه دسته بر ضد مشروطه صحبت میکردن، یک دسته بر ضد استبداد. در هر خانه دو تا برادر اگر بودن، مثلا در بسیاری از جاها این مشروطه بود، اون مستبد بود، و این یه نقشه بود که نقشه هم تأثیر کرد و نگذاشت که مشروطه به اون طوری که علماء بزرگ طرحش رو ریخته بودن عملی بشه. در مشروطه اینطور نبود، در مشروطه هر دو طرف قوی بودند. نجف بعض علمای درجه اول مخالف بودند، بعض علمای درجه اول مخالف بود، موافق بودند. در ایران هم بین علما همینجور اختلافات را ایجاد کردند و اینطور نبود که خود به خود ایجاد شد، ایجاد کردن در بین اونها، ایجاد کردن در بین اونها. ما باید از این تاریخ عبرت بگیریم.
حالا باید ببینیم علما که با همکاری هم نهضت کاملا دینی عدالتخانه یا همان مشروطه رو به سرانجام رسوندند و مجلس تشکیل دادند، چه اتفاقاتی سبب شد که حدود 2 سال بعد از تشکیل مجلس پرونده مشروطه با شهادت شیخ فضل الله بسته شد. از اینجا به بعد چون نقش شیخ فضل الله نوری نقش خاص و برجسته‌ایه و حوادث مختلف و متعدد انقدر زیاد رخ میده که نمیتونیم به همش بپردازیم، از اینجا به بعد در کنار وقایع مهم به نقش خاص شیخ فضل الله نوری هم اشاره دقیق تری میکنیم تا مشخص بشه شیخ فضل الله چه بصیرتی به خرج داد و خیلی ها نفهمیدند این مرد بزرگ چه روشنگری عظیمی رو با خون مبارکش به ثمر رسوند. اختلافات مهم علما بعد از روی کار اومدن محمد علی شاه شروع شد. سلطنت محمد علی شاه مصادف بود با امضای قانون اساسی ایران که توضیحش رو دادیم، گفتیم حال مظفر علاءالدین شاه خیلی بد بود و فقط یک امضایی ازش گرفته شد و 10 روز بعد از این امضا هم مظفرالدین شاه مرد و پسرش محمد علی شاه به سلطنت رسید. یکی از ریشه های اصلی اختلاف بین علما همین قانون اساسی بود. گفتیم که با تحسن در سفارت 2 تا اهرم فشار بر ضد شاه درست شد و متحسنین چون عالم بزرگی بینشون نبود مورد هجوم فکری روشنفکرا قرار گرفتن. بعدم که زن سفیر اومد و گفت شما مشروطه میخواید، انقدری مشروطه مشروطه کردن که مظفرالدین شاه تو نامه اولش نوشت مجلس شورای ملی، بعد که علما اعتراض کردن نوشت مجلس شورای اسلامی و در نوشتن نظامنامه مجلس هم سهم اصلی با دربار و روشنفکرها بود و بعد هم در مجلس کلن 4 تا عالم بود که هیچ کدوم جزو علمای برجسته نبودن. در هیئت رئیس هم که کلن علما حذف شدن و امثال وثوق الدوله نائب رئیس مجلس شد. بعد هم روشنفکرهای خطرناک تبریز مثل تقی‌زاده وارد مجلس شدن و کمر به حذف علما بستن. حالا همه اینها رو که بذاریم کنار، نوشتن و تصویب قانون اساسی علما رو کامل از دور خارج میکرد. چرا؟ اول باید قانون اساسی که توسط مظفرالدین شاه امضا شد رو ببینیم تا متوجه بشیم چه چیز ناقصی تصویب شده بود. قانون اساسی ذی‌قعده 1324 10 روز قبل از مرگ شاه تصویب شد. به تاریخ شمسی میشه 8 دی 1285 شمسی. این قانون در روزنامه ها هم چاپ شد و من اون رو از مرات الوقایع مظفری نقل میکنم و کوتاه به چند تا نکته مهم در این قانون اساسی اشاره میکنه. قانون اساسی که تصویب شده بود 51 اصل داشت. وقتی به این 51 اصل رجوع میکنیم میبینیم کل این قانون به معنی حذف دین از زندگی مردمه. اولا در همه جای این متن نوشته شده مجلس شورای ملی، یعنی همونی که از سفارت بناش گذاشته شد و با اینکه دست خط شاه اصلاح کرده بود و مجلس شورای اسلامی نوشته بود، اما متن قانون اساسی که قرار بود ریل کشور توش گذاشته بشه بی توجه به دستخط شاه همه جا عبارت مجلس شورای ملی رو استفاده کرده بود. نکته دوم این بود که در اصل 11 این قانون اساسی در بخش قسمنامه نماینده ها نوشته شده بود ما فقط مصلحت دولت و ملت برامون مهمه، یعنی در عبارتی که قرار بود نماینده بهش قسم بخوره رعایت مسائل شرعی و دینی اصلا ذکر نشده بود و این باعث می شد هر قانون ضد شرعی رو به اسم مصلحت ملت مجلس بتونه تصویب کنه و بعد هم بگه ما قسم خوردیم مصلحت ملت رو رعایت کنیم نه امور شرعی رو. نکته بعدی این بود که این قانون به نحوی مسئولیت برای نماینده ها داشت. تا قبل از این حتی شاهزاده های قاجار هم اینجوری مسئولیت نداشتن، در حالی که در قانون اساسی در اصل 12 نوشته شده بود اگر یکی از اعضای مجلس حتی در حین جنایت دستگیر شد بدون اجازه مجلس حق ندارند کاری با او داشته باشند. نکته بعد هم اینه در اختیارات مجلس همه قوانین رو باید مجلس میذاشت، ولی هیچ قیدی که این قانون نباید مخالف شرع باشه توی قانون اساسی ذکر نشده بود. مثلا در اصل 15 تا 25 گفته شده بود عموم مسائل و همه قوانین باید مصوب مجلس باشه، ولی هیچ جا ذکر نکرده بود که این مصوب باید به تایید شرع و علما برسه. این مسائل وقتی بغرنج میشد که عالم بزرگی مثل شیخ فضل الله میدید که در بین نماینده ها هم افراد متدین و عالم دینی وجود ندارن و تا وقتی امثال وثوق الدوله و تقی‌زاده در مجلس حاضرن که دوست دارن سر به تن دین و علما نباشه، دیگه قانون شرعی از دل این مجلس بیرون نخواهد اومد و این شد که شیخ فضل الله خطر جدی رو حس کرد. این حس خطر باعث شد محمد علی شاه هم که سر سازش با مجلس نداشت از همین ضعف قانون اساسی استفاده کنه و در آتش اختلافات بدمه. در قسمت بعد توضیح میدیم که محمد علی شاه چطور با زیرکی نامه ای نوشت که اختلافات مجلس با علما رو تشدید کرد. همچنین میگیم تقی‌زاده در مجلس برای حذف دین چه توطئه هایی داشت و همه اینها دست به دست هم داد تا شیخ فضل الله نوری در مقابل این گروه دست به جهاد بزرگی بزنه. قسمت نهم هم به زودی منتشر میشه. با ما همراه باشید.
رسانه حوزوی مناهج manohij.ir